رو وقتی بردن توی خونه ها، ما چرا از این نمیایم استفاده کنیم؟ حالا میایم با توجه به فرهنگ کشورمون یه چیزایی ازش میگیریم، حذفش میکنیم، یه چیزایی روش اضافه میکنیم، ولی میدونیم که اون شاکله رو داریم، اون بیسش رو داریم، اون تعصب رو کنار بذاریم لطفاً. و میگم با دید باز، با یه جهان بینی خیلی بزرگتری در واقع بیایم وارد این مقوله بشیم که دوباره از اول این کار انجام ندیم. اگر بخوایم از ابتدا این کار انجام بدیم، خب همیشه روانشناسا گفتن شروع هر کاری واقعا مشکله. ما هم چون میخوایم شروع کنیم برامون یه خورده مشکله، ولی وقتی ببینیم دیگران شروع کردن، از وسط راه قرار من به این ترن اضافه بشم، خب خیلی راحت‌تر میتونم بیام. این میگم بستگی داره به اون کمیته یا اون تیم که افرادی توش حضور دارن که به راحتی میتونن تجزیه و تحلیل محیطی انجام بدن، میتونن بنچمارک و الگو برداری کنن از کشورهای دیگه و بعد بیان به خوبی اون رو پرزنتش کنن، اون رو ارائه بدن که منی که قراره تصمیم گیر باشم در نهایت از اون تصمیم هایی که برای من ساخته میشه به بهترین شکل ممکن استفاده کنم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای نسایی بابت حضور و پاسخگوییتون در برنامه امروز. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. شما رو به خدای بزرگ
میسپارم. خواهش میکنم. ممنونم. خدا نگهدار شما.
وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
به اضافه ورزش، برنامه‌ای با نگاه جامعه شناختی به ورزش ایران.
داریم در خصوص شناسایی مؤلفه‌های اقتصادی تاثیرگذار بر برون سپاری در ورزش کشور صحبت می‌کنیم. خب در ادامه مباحث و توضیحاتم که خدمتتون در خصوص موضوع مورد بحث عرض کردم، باید بگم که بنا به تعریف گروه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه، مشارکت بخش دولتی و خصوصی توافقی بین یک سازمان دولتی و یک نهاد خصوصی که از طریق اون مهارت‌ها و دارایی‌های طرفین، همچنین ریسک‌ها و مزایای فرایند جهت ارائه خدمات یا تسهیلات به اشتراک گذاشته میشه. در ادامه توضیح در خصوص مسئله برون سپاری و خدمتون عرض بکنم که سازمان ها برای ارائه واکنش سریع به منظور استفاده از فرصت های زودگذر و کم ثبات، ناگزیر به ایجاد ساختاری منعطف و استفاده از امکانات گسترده خارج سازمان هستند. ایجاد ساختار منعطف متناسب با تغییرات محیطی زمانی اتفاق میفته که سازمان ها فعالیت اساسی خودشون رو مطابق با مأموریت اصلی که در اون دارای مزیت رقابتی هستند انتخاب و سایر فعالیت های غیر اساسی خودشون رو به بیرون از سازمان واگذار کنند. خب در این بخش از برنامه دومین ارتباط برنامه برقرار شده با جناب آقای دکتر قره‌خانی، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر حوزه اقتصاد و ورزش. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر قره‌خانی، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بنده خدمت شما آقای قره‌یزلو و همه شنوندگان خوب برنامه به اضافه ورزش عرض سلام دارم، در خدمتتون هستم.
جناب آقای قره‌خانی، اگر اجازه بفرمایید، با توجه به اینکه داریم در خصوص مؤلفه‌های اقتصادی تاثیرگذار و برون سپاری در ورزش کشور صحبت می‌کنیم، بحث با شما رو در خصوص چالش‌های برون سپاری در امروز وضعیت ورزش کشور آغاز بکنید. فکر می‌کنید که مهم‌ترین چالش‌هایی که در برون سپاری داریم امروز در ورزش کشور چه هست؟
بله، بحث برون سفاری یا آوتسورسینگ تو ورزش هم خب بالاخره یکی از مواردیه که باید اجرایی بشه و اتفاقا چالش‌های بسیار زیادی هم تو این حوزه داریم. درسته که چندین سال هستش که این موضوع مورد توجه محققان قرار گرفته، مورد توجه مدیران قرار گرفته و حتی میشه گفت شاید نزدیک به 20 سال هستش که در حوزه ورزش ما یه سری اقدامات جسته گریخته‌ای رو برای واگذاری‌ها یا حالا به قول معروف ورود بخش خصوصی به ورزش کردیم، اما متاسفانه موفقیت چندانی نداشتیم و حتی توی لیگ‌ها و رشته‌های ورزشی معتبر و مسائلی که خیلی برامون مهم هستن خیلی موفقیتی نداشتیم. تو این حوزه به نظر بنده چالش‌هایی که هستش رو میشه در حوزه‌های مختلف معرفی کرد. یعنی مهمترین چالش‌ها به نظر من اون بحثایی هستن که ربط دارن به مسائل اقتصادی، که یه جورای این بحث اقتصادی تقریبا طبق تحقیقاتی که انجام شده نشون میده که مهمترین چالش‌ها یا مهمترین مشکلاتی که الان هستن
بله.
برای بونوس سفاری ورزش به حوزه بخش خصوصی همین بحث مسائل اقتصادی هستن. در کنار مسائل اقتصادی ما مسائل مدیریتی، مشکلات اجرایی، موارد حقوقی و قانونی و حتی سایر موارد دیگه مثل ساختاری رو هم داریم که خود باشگاه‌ها، خود صنعت ورزش یا خود اون ارگان و نهاد ورزشی یا اون مجموعه‌ای که قرار واگذار بشه هم از لحاظ ساختاری مشکلاتی داره. به طور کلی میشه همه این موارد رو به عنوان مؤلفه‌هایی که در حوزه برون‌سپاری ما رو با چالش مواجه کردن معرفی کرد. اما من خودم معتقد هستم که مهمتریناش همون بحث‌های اقتصادی هستن که مثلا میشه گفت به تورم، میشه گفت به عدم ثبات اقتصادی و وضعیت همیشگی مثلا بازارمون
بله.
عدم تراز مالی باشگاه‌ها یا ارگان‌های به قول معروف ورزشی، حاکم نبودن منطق هزینه فایده هستش که سود و زیان اینا با هم دیگه نمیخونه و کلا یا فساد مالی یا انحصارهایی که وجود داره، همه اینا در حوزه مالی یا حتی میشه گفت بهش اشاره کرد مثلا عدم حقانیت بعضی از حقوق حقی نهادهای دولتی برای درآمدزاییشون مثل مثلا حق کپی رایت، مثل حق پخش. مواردی هستش که اینا همه در نهایت منجر به فشار شدید اقتصادی به اون نهاد و ارگان دولتی میشه و این بدهی‌ها، ترازهای مالی منفی باعث میشه که جذابیتی هم برای بخش خصوصی نداشته باشه. یعنی اگه ما یه بخش خصوصی خوبی هم داشته باشیم که بخواد ورود بکنه، به جای اینکه بیاد وارد ورزش بشه میره کجا؟ میره سراغ صنعت ساختمان. چرا؟ چون اونجا درآمد بیشتری داره و برگشت سرمایه‌اش براش تقریبا تضمین شده است. اینها مواردی هستن که در حوزه چالش‌ها ما باش مواجه هستیم. حالا اگر مورد خاصی هست من باز در خدمتتون هستم برای توضیحات بیشتر.
جناب آقای دکتر قره‌خانی عزیز، ما وقتی صحبت از چالش ها میکنیم در هر زمینه ای ناخودآگاه در کنار کلمه چالش فرصت ها رو هم بهش نگاه میکنیم، به اصطلاح به نیمه پر یک لیوان هم مینگریم. به نظر شما فرصت هایی که برون سپاری در ورزش کشور میتواند ایجاد بکند و باعث رشد و تحول در ورزش امروز ما خواهد بود، با توجه به اینکه در سال منتهی به رقابت های المپیک پاریس بزرگترین رویداد ورزشی جهان هم هستیم، فکر میکنید که چه فرصت هایی میتواند جلوی ورزش کشورمون و در مقابل ورزش کشورمون قرار بگیره؟
بله آقای قره‌گل، شما سوال خیلی خوبی کردید. ما همچنان که مشکلات و چالش ها رو داریم، واقعا ورود بخش خصوصی و برون سپاری ورزش به بخش خصوصی، مشارکت مردم، اصلا خیلی راحت بگیم مشارکت مردم در عرصه ورزش میتونه فرصت های بسیار خوبی رو در حوزه های مختلف برای ما ایجاد بکنه. به نظر من با ورود بخش خصوصی و ورود مردم به عرصه ورزش در همه حوزه‌هاش میتونه عواید بسیار خوبی رو برای ورزشمون داشته باشه، رونق ورزش رو ما داشته باشیم، رقابت بیشتر رو داشته باشیم. همچنان که اونور عرض کردم مشکلات اقتصادی بسیار زیادی داریم، اتفاقا میتونه خیلی از همون مشکلات و موانع اقتصادی رو یا کسب بودجه ها رو یا مشکلات و موانعی که الان همه ارگان ها خودتون میدید، همه فدراسیون ها، همه نهادهای ورزشی، همه باشگاه ها تقریبا یک یا اصلی تن مشکلشون مسائل مالی هستش دیگه، یعنی عدم تراز مالی مثبتشون یا نخوندن دخل خرجشون.
بله.
با ورود مردم به این عرصه، با برون سفاری ها، با خصوصی سازی ها، میتونیم ما درآمد بسیار سرشار رو به صنعت ورزش تزریق بکنیم. شما فکرش کنید اگر دولت که این همه داره خرج میکنه برای باشگاه‌ها، برای فدراسیون‌ها، برای نهادهای دولتی و ورزشی، اگر بخش خصوصی هم همین میزان بخواد سرمایه وارد کنه، چه انقلابی در بحث منابع مالی برای باشگاه‌ها، برای نهادهای ورزشی اتفاق میفته؟ خب اولین و بهترین فایده یا اولین فرصت یا بهترین فرصتی که به نظر من متعامل هست همین بحث فرصت‌های اقتصادی هستش که درآمد صنعت ورزش میره بالا، هزینه ها خیلی بهتر انجام خواهد شد و نهایتاً بهره‌وری اون نهاد یا اون باشگاه یا اون بخش خصوصی بیشتر میشه. اتفاقاً اگر بخش خصوصی وارد بشه، به خاطر اینکه منطق هزینه فایده رو، یعنی همون دخل و خرج رو، با هم هماهنگ میبره جلو، امکان سرمایه گذاری بخش خارجی هم هست. یعنی ما ممکنه تو بخش های دولتیمون مستقیما بخش خصوصی خارجی یا که فارن دایرکت اینوستمنت بهش میگن
بله.
وجود نداشته باشه، اما با ورود بخش خصوصی به خاطر اینکه خیلی حواسش به هزینه ها هست، مدیریت هزینه ها، مدیریت پرسنل بهتر انجام میشه، امکان سرمایه گذاری مستقیم خارجی هم اتفاق خواهد افتاد، همونجوری که در کشور همسایه ما داره اتفاق میفته. شما فرض کنید شرکت های بسیار بزرگ توریدی ورزشی یا بالاخره بازاریابی ورزشی در عرصه ورزش کشورهای حتی همجوار خودمون هم دارن ورود پیدا میکنن. در کل عملکرد مالی اون نهاد یا فدراسیون یا باشگاه خیلی بهتر خواهد شد و از اون تراز منفی خارج خواهد شد، رقابت بیشتری به وجود خواهد اومد چون مردم بهتر مدیریت خواهند کرد. معمولا میگیم دولت شاید فروشنده یا کلا مدیر خوبی نباشه، مدیران دولتی رقابت زیادی نمی‌کنن، تلاش زیادی نمی‌کنن، اما با ورود مدیران بخش خصوصی خب این رقابت ها بیشتر خواهد شد، در نتیجه رضایت مشتریان ما هم بیشتر خواهد شد، یعنی هواداران ما تو باشگاه ها، مشتریانمون، ورزشکارانمون، داورانمون هم با ورود بخش خصوصی به عرصه ورزش به خاطر افزایش رقابت و پویایی و به قول معروف فعال بودن اینها مطمئنا رضایت بیشتری خواهند داشت. از اون طرف فسادهای مالی که اتفاق میفته معمولا کمتر خواهد شد و نهایتا ما میتونیم بگیم منافع و به قول معروف مزایای بسیار خوبی یا فرصتهای بسیار خوبی رو با ورود بخش خصوصی به حوزه ورزش خواهیم داشت که در همه عرصه‌ها اون ساختار حل میشه، مشکلات مدیریتی که عرض کردم حل میشه، ولی برجسته ترین فرصتی که برای باشگاه‌ها، برای نهادهای ورزشی میتونیم در نظر بگیم به نظر من همون مسائل اقتصادی و درآمدزایی هستش که با برون سفاری ورزش به عرصه خصوصی میتونه به دست بیاد.
چقدر خوبه که اضافه بشود بخش خصوصی، برون سفاری اتفاق بیفته و مشارکت مردم در صنعت ورزش ما به باعث در واقع افزایش رشد و رونق اقتصادی در ورزش ما بشود. جناب آقای دکتر قره‌خانی، خیلی کوتاه به عنوان سوال پایانی، گام های مؤثر در رسیدن به شرایط مطلوب رو در برون سپاری ورزش در کشور چگونه پیش بینی میکنید؟
بله بله، من این مورد رو تحت عنوان راهکارهای توسعه مشارکت بخش خصوصی و برون سپاری میخوام خدمتتون عرض بکنم که خب قاعدتا ما مشکلات رو گفتیم، چالش رو گفتیم، حالا بگیم چطور میتونیم اینو حل بکنیم. مهمترین کاری که میشه انجام داد به نظر من همین مواردی که عرض کردم، مشکلات اقتصادی و حقوقی و ساختاری مدیریتی رو باید ما حل بکنیم. یکی از مهمترین مشکلاتی که ما وجود داره توی بخش‌های برون سپاری کردن یا واگذاری ها مقاومت مدیران است و عدم عزم جدی در مدیران برای واگذاری ها است. به نظر من مقاومت مدیران کمتر بشه، عزمشون جذب بشه که واقعا واگذار بشه، این خیلی مهم است. نکته بعدی مشکلات حقوقی که وجود داره، یعنی مجلس محترم و سایر نهادهایی که میتونن ورود بکنن در قانونگذاری، در رعایت اجرای قانون، در کنترل قوانین خیلی جدی برن جلو. قوانینی که لازم برای ورود به بخش خصوصی مثلا معافیت مالیاتی چقدر میتونه کمک بکنه برای ورود بخش خصوصی به ورزش؟ خب یا حذف قوانین و مقررات دستپاگیری که من سرمایه گذار رو بیزار میکنه از اینکه بخوام بیام دنبال مثلا خدمت رسانی در عرصه ورزش. این قوانین مقررات به نظر من باید حذف بشه. ما تو برنامه 4 متوسعه آقای قره‌گوزلو سال 84-88 بهترین برنامه‌ای که برای ورود بخش خصوصی در ورزش نوشته شد این سال هستش که 100% فعالیت‌های بخش حرفه‌ای ورزش باید واگذار میشد به بخش خصوصی و 50% فعالیت‌های بخش قهرمانی. آیا شما تایید می‌کنید که حتی تو همون فوتبالی که ما انقدر پیشرو هستیم، مدعی هستیم و ادعای حرفه‌ای‌گری داریم، آیا واقعا 100% بخش حرفه‌ایش در اختیار بخش خصوصی هست؟ من قاطعانه میگم نه. حتی فوتبال رو، باقی مانده رشته رو مثال نمیزنم. اینا لازمه که با جدیت دنبال بشه. ما قانون، قواعد و مقررات خیلی خوبی هم داریم، در اجرا فعلا مشکل داریم که انشالله این اتفاق بیفته.
به امید خدا. تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر قره‌خانی عزیز بابت توضیحات تکمیلیتون در خصوص مبحث مورد بحث برنامه امروز ما. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و شما
خوب باشید. موفق و معید باشید. در پناه خدا.
وقتتون بخیر. خدا نگهدار. قطعاً بحث برون سپاری و خصوصی سازی در ورزش کشور میتواند کمک شایانی بکنه به توسعه ورزش و صنعتی شدن ورزش. امیدواریم که مسئولین هم به این نکته توجه داشته باشند. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
تبریک میگم به شما، کسب اولین مدال طلا توسط علیرضا نصر آذرانی تکواندو کار خوب کشورمون
بود. به دنبال تو هست و افق اوچان نشده که توپا میگیره این دو محبت این کریمه گول گول برای اینا.
روز شماره بحثش.
به نام خدا، سلام. امروز یک شنبه 20 اردیبهشت سال 1405 خورشیدی برابر است با 22 ماه ذی‌القعده سال 1447 هجری قمری و 10 ماه می سال 2026 میلادی.
ورزش جهان در چنین روزی.
سال 1978 در چنین روزی دیدار پایانی رقابت فوتبال جام قهرمانی باشگاه اروپا بین تیم‌های لیورپول انگلیس و بروخه بلژیک با حضور 92,000 تماشاگر در ورزشگاه ومبلی لندن انجام شد. در این مسابقه لیورپول با تکل دقیقه 64 کنی داگلیش به برتری 1-0 رسید و دومین بار پیاپی عنوان قهرمانی جام باشگاه اروپا را کسب کرد.
Still no goals. And here's Dalglish. Over his head nicely, and De Kubber was there, but so is Saunders there. Will he get a shot in? Now Dalglish, across the face of the goal! It's there, Dalglish! Just look at those Liverpool players! Brilliant scenes of joy. They've harried and hustled and had so much more of the game, and the magic side of that ball in the back of the Bruges net.
سال 1980 در چنین روزی مسابقه پایانی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه انگلیس بین تیم‌های لندنی وست‌هم یونایتد و آرسنال با حضور 100,000 تماشاگر در ورزشگاه ومبلی لندن انجام شد. در این مسابقه وست‌هم با تکل دقیقه 13 ترور بروکینگ به برتری 1-0 رسید و سومین بار و آخرین بار تا امروز عنوان قهرمانی جام حذفی انگلیس رو کسب کرد.
Trevor Brooking, the ball ricocheted in off him, and West Ham are in front. Alan Devonshire made it possible. The ball over to the far side of the goal, in they came, trying to make contact, and watch number 10, Brooking. He scored from inside the 6-yard box, and West Ham are in front.
سال 1986 در چنین روزی مسابقه نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های انگلیس بین تیم‌های لیورپول و اورتون با حضور 98,000 تماشاگر در ورزشگاه ومبلی لندن انجام شد. در این مسابقه لیورپول به برتری 3-1 رسید و سومین بار فاتح جام حذفی باشگاه انگلیس شد. در این بازی یان راش 2 گل زد و کریک جانسون دیگر گلزن لیورپول بود. گری لینکر تک گل اورتون در این مسابقه را به ثمر رساند.
Lineker off through the centre again. This is promising. Lineker for Everton. Saved by Bobola. Lineker. 1-0 to Everton.
سال 2002 در چنین روزی دیدار برگشت مرحله نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا بین تیم‌های پارما و یوونتوس در ورزشگاه انیو تاردینی انجام شد. در این مسابقه پارما با تک گل جونیور به برتری 1-0 رسید و علی‌رغم شکست 2-1 در مسابقه رفت سومین بار فاتح رقابت‌های جام حذفی باشگاه ایتالیا شد.
Paresta osserva a rientrare la palla lì arriva Junior carica il sinistro deviazione la palla in rete il vantaggio di Junior per il Parma dopo 3 minuti.
سال 2004 در چنین روزی در فاصله یک هفته مانده به پایان رقابت‌های فوتبال لیگ باشگاه‌های هلند و در هفته 33 این مسابقات تیم آژاکس آمستردام با برد 2-0 برابر ناک بردا مقام قهرمانی را قطعی کرد. در این بازی وسلی اسنایدر و زلاتان ابراهیموویچ گلزنان آژاکس بودند.
ابراهیموویچ خود این راود اینی رانگ شیتاد
سال 2005 در چنین روزی مسابقه مهم تیم‌های منچستر یونایتد و چلسی در چارچوب هفته 33 رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس با برتری آبی‌های لندن پایان یافت. در این بازی که با حضور بیش از 67,000 تماشاگر در ورزشگاه اولد ترافورد انجام شد چلسی 3-1 به پیروزی رسید. تییاگو ادور گودیانسن و جوکول گلزنان چلسی در این بازی بودند و رتفن نیستروی تک گل منچستر یونایتد را به ثمر رساند. سال 2006 در چنین روزی دیدار نهایی رقابت‌های فوتبال جام یوفا بین تیم‌های میدلزبرو و سویا با حضور 31,000 تماشاگر در ورزشگاه فیلیپس شهر آینتوون هلند انجام شد. در این بازی سویا 4-0 برنده شد و اولین بار قهرمان جام یوفا شد. انزو مارسکا در این مسابقه 2 گل زد و لوئیس فابیانو و فردریک کاناته دیگر گلزنان سویا بودند.
شخصیت‌های امروز
روز 10 مه سال 1966 جاناتان ادواردز قهرمان اسبق پرش سگان بریتانیا متولد شد. او که در ماده پرش سگان بازی‌های المپیک 1996 آتلانتا نشان نقره را کسب کرد در بازی‌های المپیک 2000 سیدنی هم به نشان طلا دست یافت. 2 طلا، 1 نقره و 2 برنز رقابت‌های قهرمانی جهان، 1 نقره مسابقات داخل سالن قهرمانی جهان، 1 طلا و 1 برنز مسابقات قهرمانی اروپا و 1 طلای رقابت‌های داخل سالن قهرمانی اروپا از دیگر افتخارات جاناتان ادواردز. بهترین حدنصاب جاناتان ادواردز در ماده پرش سگام 18 متر و 29 سانتی متر بود. او توی سال‌های اخیر در نقش مفسر رسانه‌های گروهی فعالیت کرده. روز 10 مه سال 1969 دنیس برکمپ ستاره سابق فوتبال هلند در شهر آمستردام متولد شد. دنیس برکمپ فوتبال رو از سال 1981 با تیم جوانان آژاکس آمستردام آغاز کرد و تا سال 2006 علاوه بر تیم بزرگسالان این باشگاه حضور در تیم‌های اینتر میلان و آرسنال رو تجربه کرد. برکمپ طی سال‌های 1990 تا 2000 در 79 بازی برای تیم ملی هلند 37 گل زد. او در سال‌های 1990 و 1992 عنوان مرد سال فوتبال هلند را به دست آورد. به یادماندنی‌ترین گل برکمپ در جام جهانی 1998 برابر آرژانتین به ثمر رسید.
نزدیک به 90 دقیقه دو تیم با هم مبارزه کردند. یه توپ برای کلایبرد، خطرناک است برای آرژانتین و گل! گل گل برای هلند، ضربه‌ای که نهایتاً در درون دروازه آرژانتین جای گرفت و شاید همانند یک گل طلایی بود حرکت برکمپ و ضربه‌ای که برکمپ به درون دروازه کارلوس رو فرستاد باعث میشه که هلند 2-1 از آرژانتین در لحظاتی جلو بیفته که دیگه تا پایان 90 دقیقه وقتی نداریم. دریبل خوب از برکمپ آیالا رو جا گذاشت و یه ضربه با پای راست قوسدار از کارلوس رو عبور کرد و کنج دروازه آرژانتین جایی بود که توپ جای گرفت.
روز روز 20 اردیبهشت سال 1352 علیرضا اکبرپور بازیکن اسبق خط میانی تیم ملی فوتبال ایران در تبریز متولد شد. علیرضا اکبرپور در عهد باشگاهی تا سالهای 1371 تا 1389 حضور در تیم‌های ماشین‌سازی تبریز، استقلال تهران و همای تهران را تجربه کرد. او تا سالهای 1376 و 1377 در 3 بازی برای تیم ملی ایران به میدان رفت.
اکبرپور همون حرکت حالا برای یاران استقلال توی دروازه علیرضا اکبرپور دروازه تیم فوتبال پیروزی رو باز میکنه.
ورزش ایران در چنین روزی.
سال 1347 در چنین روزی تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی در چهارمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا برابر هنگ کنگ به برتری 2-0 رسید. در این بازی که با حضور 28,000 تماشاگر در ورزشگاه شهید چیرودی انجام شد، همایون بهزادی و علی جباری گلزنان ایران بودند. سال 1352 در چنین روزی تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی از دور دوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی 1974 آلمان غربی برابر کره شمالی به برتری 2-1 رسید. در این بازی که با حضور 6,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی انجام شد، مهدی مناجاتی و محمد صادقی گلزنان تیم ایران بودند. سال 1376 در چنین روزی رقابت تکواندو جام سرداران شهید پاسداران انقلاب اسلامی و 36,000 شهید استان تهران که 2 روز در تالار شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید چیرودی جریان داشت با قهرمانی تیم فتح در دو رده سنی نوجوانان و جوانان به پایان رسید. سال 1379 در چنین روزی در روز پایانی رقابت وزنه‌برداری بین‌المللی مجارستان تیم کشورمان به 1 طلا و 1 نقره دست یافت. در این روز حسین توکلی در دسته 105 کیلوگرم به نشان نقره رسید و حسین رضازاده در دسته به علاوه 105 کیلوگرم نشان طلا را بر گردن آویخت. تیم کشورمان که با 7 وزنه‌بردار در این مسابقه شرکت کرده بود به 3 طلا، 2 نقره و 2 عنوان چهارمی دست یافت. سال 1380 در چنین روزی تیم ملی والیبال جوانان ایران در اولین بازی در رقابت‌های انتخابی قهرمانی جهان در شهر اسلام‌آباد پاکستان برابر چین تایپه به برتری 3-1 رسید. سال 1385 در چنین روزی تیم ملی فوتسال ایران در دومین بازی دوستانه برابر لبنان به برتری پرگل رسید. در این مسابقه که در ورزشگاه سید جمهور در جنوب شرق بیروت انجام شد، تیم ملی فوتسال ایران 9-1 لبنان را شکست داد. در این مسابقه کاظم محمدی 3 گل زد، وحید شمسایی 2 گل به ثمر رساند و محمد هاشمزاده، مجید رئیسی، مسعود دانشور و علی اصغر حسنزاده دیگر گلزنان تیم ملی فوتسال ایران بودند. شنوندگان محترم، از توجه شما به این برنامه سپاسگزارم. تا برنامه فردا، خدا نگهدار.